بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین والصلاة والسلام على خیر خلقه اشرف بریته ابی القاسم محمد صلی الله علیه و علی آله الطیبین الطاهرین و علی جمیع الانبیاء و المرسلین سیما بقیت الله فی الارضین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. بحث امسال ما درباره این بود که چه کنیم که در بنبست ها رهایی پیدا کنیم، مخصوصا جوان ها چه کنند که در این جزر و مد روزگار بتوانند سالم نجات پیدا کنند، بتوانیم گره کوری ها را با حوصله در بنبست ها حل کنیم. گفتم در این باره باید پناهگاهی داشته باشیم. یه پناهگاه قرآن بود و دیگری عترت که از قرآن و روایات استفاده کردیم، توسل به قرآن، توسل به اهل بیت هر گره ای را حل می کند. مخرج در هر بنبستی درست می کند. سوم نماز بود که از قرآن و روایات اهل بیت استفاده کردیم که در بنبست ها نماز بخوانید. وقتی که هجوم آورد بر شما مشکل ها، غم و غصه ها، کمک بجویید برای رفع مشکل ها، برای رفع غم و غصه ها از نماز. از آیات روایات استفاده کردیم اگر کسی کار مهمی دارد دو رکعت نماز بخونه بره دنبال کار، اون نماز کمک کار او و کار او را حل می کند. چهارم چیزی که راه نمای ماست در مشکلات، پناهگاه ماست در مشکلات، دعا و راز نیاز با خدا. و از نظر قرآن، از نظر روایات اهل بیت، این دعا و راز و نیاز از قرآن، از توسل به اهل بیت و از نماز مهمتر است. ما در قرآن یه آیاتی داریم که این آیات منحصر به فرد است، یعنی نظیرش در قرآن نیست. مثلا راجع به خوندن قرآن که آیه‌اش رو خوندم، درباره اون صحبت کردم، آیه منحصر به فرد از نظر تأکید در قرآن، یه تأکید خاصی داره که از اول قرآن تا آخر قرآن مثل اون نیست. فقرأوا ما تیسر من القرآن علم ان سیکون منکم مرضا و آخرون یضربون فی الارض یبتغون من فضل الله و آخرون یقاتلون فی سبیل الله فقرأوا ما تیسر من. تا می توانی قرآن بخون، وقتیم که مریضی تا می توانی قرآن بخون، وقتیم که کار دنیا هجوم بر تو آورده تا می توانی قرآن بخوان، وقتیم که در خط مقدم جبهه هستی در اونجا هم تا می توانی قرآن بخوان. این تأکید برای خوندن قرآن نداریم برای چیزی به مثلش. یکی هم راجع به تهذیب نفس. گرچه قرآن کتاب آدم سازی است، گرچه نصف بیشتر قرآن به طور مستقیم یا غیر مستقیم تأکید است بر تهذیب نفس، برای اینکه ما درخت رزالت رو از دل برکنیم، درخت فضیلت به جای اون قرص کنیم. حتی به قول استاد بزرگوار ما حضرت امام رضوان الله تعالی علی، آیه ای نداریم در قرآن که رنگ اخلاقی نداشته باشد، که فرمایش ایشون هم یه فرمایش دقیقی و می توان حرف ایشون را اثبات کرد به کرسی نشون. لذا گرچه قرآن کتاب آدم سازی است، همه آیاتش مربوط به اخلاق، تأکید در تهذیب نفس، اما سوره والشمس یک سوره منحصر به فرد است از نظر تأکید، یعنی مثلش رو در قرآن نداره. در سوره والشمس 11 مرتبه قسم خورده شده است که قسمهایی که در قرآن همه و همه برای تأکیده، برای اهمیت مطلبه. در قرآن گاهی یک قسم برای تأکید مطلب، گاهی 2 قسم 3 قسم، اما 11 قسم پشت سر هم نداریم در قرآن. بعدش هم مطلبی که براش قسم خورده است با 3-4 تا تأکید بگوید، و این سوره والشمس که مستقیم مربوط به تهذیب نفس چنین است، یعنی 11 تا قسم میخوره، بعد 11 تا قسم میفرماید قد افلح من زکاها و قد خاب من دساها. رستگاری، سعادت دنیا و آخرت، خوشی دنیا و آخرت فقط و فقط برای کسی است که مهذب باشد، صفت رذیله نداشته باشد. فضائل در دل او قرص شده باشد، بارور شده باشد. بعد می‌فرماید شقاوت، بدبختی، خسران دنیا و آخرت مال اون کسی که صفت رذیله ای بر دل او حکم فرما باشد. یک کسی تکبر بر دل او حکم فرما باشه، منیت، غرور علمی، غرور جوانی، غرور جمال بر دل او حکم فرما باشه، پول پرستی، شهوت پرستی، دنیا پرستی بر دل او حکم فرما باشه. این علاوه بر این که بت بزرگی هم هست، نمیذاره انسان سالم باشه، در دنیاش دائما غم و غصه، و بالاخره آخرتش هم روی همون صفت رذیله میگذارد. یعنی تکبر میکشاندش به جهنم، پول پرستی، ریاست طلبی میکشاندش به جهنم، وقت خواب من دساها. این سوره هم منحصر به فرد. و سوم آیه ای که منحصر به فرده و مثلش در قرآن نداریم، آیه مربوط به دعا و راز نیاز با خدا. و اذا سألک عبادی فإنی قریب اجیب و دعوت الداع اذا دعان فلیستجیبولی ولیؤمنوبی لعلهم یرشدون. یعنی خدا میخواهد رشد شما را، خدا میخواهد صلاح شما را، لذا امر میکند به دعا، به راز نیاز با خدا. حتما این امر خدا را لبیک بگید، حتما بدانید که رشد شما، صلاح شما در دعا و راز نیاز با خداست. به پیغمبرشم میگه یا رسول الله اگر اینو بپرسن که خدا کجاست، بگو خدا خیلی نزدیک است، از رگ گردن شما، از خود شما به شما نزدیکتره. در گرفتاری ها بگید خدا خدا خدا، و بدانید اجابت می کنم. فإنی قریب اجیب و دعوت الداع، بدانید اجابت می کنم. در اینجا 14 تأکید به کار برده شده، یعنی علاوه بر این که 6 تأکید در خود آیه شریف است، ضمیر متکلم وحده 8 مرتبه تکرار شده و این خیلی عجیبه. یعنی این آیه شریفه یه دعوتنامه از خدا، اما در این دعوتنامه علاوه بر این که تأکید شده بیا بیا، تهدید شده اگه نیای خسرانی، 8 مرتبه میگوید پسرکم، فرزندم، عزیزم، جانم، بیا، حتما بیا. و این فرزندم، جانم، عزیزم، 8 مرتبه در این آیه آمدی، لذا مثلش رو در قرآن نداریم، هیچ جا نداریم اینقدر تلطف، هیچ جا نداریم دعوتنامه اینقدر مؤکد، هیچ جا نداریم تهدید اینقدر مؤکد، و بالاخره هیچ جا نداریم به این که پس از این دعوت ها، پس از این تهدید ها، علتشم بگه رشد تو، صلاح تو، صلاح دنیا و آخرت تو در دعا، راز نیاز با خدا. و این دعا و راز نیاز با خدا به اندازه ای مهمه که در آخر سوره فرقان اصلا خدا میگه اگه دعا در کارت نباشه تو بنده من نیستی، منم خدای تو نیستم. و ای دیگه اینم یه نحوه تأکیده، یه آیه خیلی کوچک اما خیلی رسا در تأکید، خیلی رسا در تهدید. قل ما یعبأ بكم ربی لولا دعاؤكم. اصلا دست عنایتمو از روی سرت بر می‌دارم اگه دعا و راز نیاز با خدا در تو، در زندگی تو، در زبان تو نباشد. لذا این دعا اگه بگیم که از خوندن قرآن، از نماز، نماز مستحبی، از توسل به اهل بیت مهمتر است، اشتباه نکردیم. گرچه معلومه که دعا منهای توسل نمیشه، دعا باید با توسل باشه، اما بسنجیم خود دعا و توسل را با اون همه اهمیتش، دعا هم افضله هم مهمتر. در روایات میخوانیم افضل العباده الدعا، در روایات میخوانیم که الدعا مخ العباده، شیره همه عبادات، مغز همه عبادات دعا، راز نیاز با خدا، همه چی برای دعا، برای نزدیک شدن بنده با خدا. بنده عادت کنه از نظر زبان و دل بگه خدا خدا خدا. این یک مطلب. مطلب دیگری که باید توجه به او داشته باشیم و نزدیک شبهای قدرم هست باید خیلی مواظب باشیم اینه که از قرآن شریف زیاد استفاده می کنیم که دعا حتما مستجابه، ادعونی استجب لکم، یا همین آیه‌ای که الان خوندم تأکیدش از این ادعونی استجب لکم بالاتره. بعد که می‌فرماید اذا سألک عبادی عنی فإنی قریب اجیب دعوت الداع اذا دعان، که وعده اجابت میده، دو دفعه میگه فلیستجیبونی ولیؤمنو بی، باید اجابتم کنید، ایمان داشته باشید به وعده من، که من به وعده خلف، به وعده خود خلف ندارم، حتما وعده ام را میدم، اون چه گفتم میدم، یعنی استجابت دعا. که در این که دعا مستجابه اشکالی نیست، مسلم. اما گاهی دعا با اون استجابت یه فاصله واقع می شود، یعنی مانع از استجابت پیدا می شه. زمینه هست برای استجابت اما مانع پیدا می شه. خب وقتی که مانع پیدا شد دیگه نمیتونه دعا با استجابت با هم بخونه. نظیر این که شما میخواید بیای در این مسجد، از خانتونم تصمیم گرفتی بیای مسجد، وقتی آمدی در بسته باشه، خب دیگه نمیتونی بیای در مسجد. زمینه برای مسجد که شما بیای در او هست، زمینه برای شما که آمدن شما باشه در مسجد هست، اما مانع هست. این مانعه نمیذاره و این مانع رو باید رفع کنی. به قول خواجه حافظ شیرازی که چه خوش گفته است، شستشویی کن و ونگه به خرابات خراب، تا نگردد ز تو این دیر خراب آلوده. که این مصرع دومش یه چیز دیگه هم داره که ممکنه اصلا به واسطه تو دعای دیگران هم مستجاب نشه، که روایت هم داریم بعض اوقات یک انسان بدبخت مانع از این که دعاش مستجاب بشه میاد در میان مردم، دعای مردم هم دیگه مستجاب نمیشه، رحمت خدا دیگه نازل نمیشه. مانع چیه؟ مانع از نظر استاد بزرگوار ما مرحوم آیت الله عظما علامه طباطبایی، مانع گناه که در دعای کمیل هم میگه اللهم اغفر لی الذنوب التي تحبس الدعاء، خدایا اون گناهانی که موجب میشه مانع بشه بین دعا و استجابت، این دعا رو خدایا این گناه رو رفع کن، این گناه بیامرز. گناه هر گناهی موجب سقوطه، مخصوصا حق الناس. حق الناس در اسلام خیلی اهمیت داره. به اندازه حق الناس در اسلام اهمیت داره که در نهج البلاغه امیرالمومنین سلام الله علیه می‌فرماید که اگه از اول شب تا به صبح مرو برهنه روی خارها بکشانند، بهتر از این است که خدا را ملاقات کنم و یه حق و ناسی بر گردن من باشه. باز در نهج البلاغه میگه اللهم انی اعوذ بک من نقاش الحساب، خدایا در روز قیامت راجع به حق الناس خیلی دقیق میگیری. به قول عوام مورا از ماس میکشی. نقاش حساب معناش این است که منقاش چه میکنن؟ اگه یه تیغی در دست شما رفته باشد که نتونی با دستتون با ناخونتون بگیری، با منقاش میگیری. یعنی اینقدر دقیقه. باز در نهج البلاغه امیرالمومنین سلام الله علیه میفرماید که والله لا اعطیت الاقالیم السبعه و ما تحت افلاکها علا ان اعصی فی نملتن اسلبها جلب شعیرتن ما فعلت. شما رو به خدا قسم، همه تون، زن، مرد، مخصوصا جوانهای عزیزم، راجع به این جمله در نهج البلاغه خیلی اهمیت بدن. بگید به خدا قسم اگر جهان هستی را به من بدن، نه فقط این کره زمین، جهان هستی، و به من بگن ظلم کن، یه پوست جو بی جا از دهن مورچه بگیر، من نمی کنم. نه برای ریاست، نه برای مال دنیا، نه برای این که به نوایی برسه، نه، به یه مورچه ظلم کنه، پوست جو که دهن مورچه است بی جا بگیره، مورچه رو بگیره پوست جو رو از دهنش رهاش کنه. امیرالمؤمنین میگه تمام جهان هستی رو به من بدن بگن چنین کن، نمی کنم. ان ربک لبالمرصاد، خدا در کمینگاه. امام صادق میفرماید خدا در کمینگاه، معناش اینه که در روز قیامت گردنهایی است، پلیس راههایی است، حساب و سوال هایی است، و اول حساب و کتابی که میرسن از نماز، دوم حساب و کتابی که میرسن از حق الناس. مال مردم خوردی یا نه؟ تقلب و حق بازی کردی یا نه؟ موجب شدی که گرانی کاذب پیدا شه یا نه؟ و بالاخره زجر دادی به فقرا، به ضعفا و به بیچاره ها یا نه؟ حق زنتو دادی یا نه؟ حق شوهرتو دادی یا نه؟ حق اولادتو دادی یا نه؟ حق پدر و مادرتو دادی یا نه؟ حق اجتماع را دادی یا نه؟ غیبت کردی یا نه؟ تهمت زدی یا نه؟ شایع پراکنی کردی یا نه؟ امام صادق میفرماید در پلیس راه‌ها همه ملائکه سوال میکنن، پلیس ها سوال میکنن، اما در اون گردنه دوم اونجا خدا در کمینگاهه، سوال و جواب مال خدا. و قسمم خورده به عزت و جلالم، به عزت و جلالم از همه چی ممکنه بگذرم، اما از حق مردم نخواهم گذشت. بعد امام صادق میفرماید که اگر حق الناس به ذمش باشه ثوابشو میگیرن میدن به او. به چقدر عالیه. یه روایت داریم خیلی شیرینه که یه کسی غیبت کرد پشت سر امام صادق، به امام صادق رسید، امام صادق یه طبق خرما براش فرستادن. این دشمن امام صادق هم بود، این اومد خدمت امام صادق، یا ابن رسول الله من کاری نکرده بودم، این هدیه رو برام دادید. گفتن چه کار بالاتر از این، تمام اعمالتو دادی به من، یه غیبت، لذا اعمالشو میگیرن میدن به. این مظلوم های در اجتماع خیلی اونجا براشون خوبه، خیلی حج این آقا را میگیرن میدن به این، میشه بی حج و میشه با حج، نماز و روزه ها را این را میگیرن میدن به او، این جای اون خونه ای که از این خوردی، این جای اون پولی که از این خوردی، این جای این چکی که وخاص شد، همچنین این جای اون غیبت و تهمت و شایعه. کم میاره بعض اوقات گناهان او را میگیرن میدن به این، که قرآن شریف میگه بابا یه کاری بکن، یه دفعه وزر و وبال دیگران هم رو کلت نیاد، این را چه کار کنی؟ خودت اینقدر وزر و وبال داری، ولی مهمتر از اینها یه آیه است، و قدمنا الى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. آیه میگه میاد صف محشر با یه اعمال خوبی، حج داره، نماز داره، روزه داره، مشهد داره، کربلا داره، انفاق به فقرا داره، با یه اعمال خوبی. امام صادق میفرماید والله مثل پارچه سفید میدرخشه. میارم خب حساب و کتاب کمینگاه دوم، پلیس راه دوم میاد جلو، بدکار به مردمی، مال مردم خورده، حق و ناس به گردنشه، تمام اینا را میستونن میدن به او، به ای میدن، به او میدن، به او میدن. مثل آدم های ورشکسته که تومن 2000 بهشون میدن، تومن 2000 بهشون میدن، به این میدن، به او میدن، کم میاره. ما بقیشو دیگه نمیگذرن. المفلس و فی امان الله اینجا ممکنه باشه، اونجا نمیگذرن. گناهان اونا رو میگیرن میدن به این، رانش میکنن اونجا که باید بره. بعد حالا ای کاش دیگه همین بود، مسخرش میکنن. آیه شریفی میگه مسخرش میکنن، میگه که امام صادق میفرماید مسخره اینه، میگن ببین تمام اعمالش و زن بچهش خوردن، یعنی این حق بازی کرد، گران فروشی کرد، گرانی کاذب ایجاد کرد، بالاخره مردم را چزوند و مال مردم را خورد، تقلب، حق بازی، رباخوری، رشوخاری، و با زن و بچهش خوش بود. خوش بودن با زن و بچه، تنهایی جواب دادن در قبر، تنهایی جواب دادن پیش خدا. مسخرش میکنن، میگن این اینه که اعمالش زن و بچه خوردن. اعمالش زن و بچهش خوردن یعنی چه؟ یعنی رشوه خوار پولا رو گرفت با زن و بچهش خورد، حالا اعمالش رو دادن به اون کسی که از این رشوه گرفته. رباخور که جنگ با خداست، اعمالشون میگیرن میدن به این آقایی که ازش ربا گرفته. این ربا خورد، جمع کرد، بعدم وارث خورد، حالا در روز قیامت اعمالشو میگیرن میدن به این. یه بدبختی دیگه هم داره، این که همین که مالشو خورده در روز قیامت شکایت میکنه، میگه خدایا این بدبخته ربا خورد، ارث کجاش من خوردم، خدایا منم جهنمی شدم برای این، بازخواست من رو از این بابای بدبخت ربا خور رشوه خور بکن. دختره میگه خدایا این بابای من حق باز، گران فروش، بدبخ، مردم به چیز، برای من جهازیت درست کرد، خدایا من حالا باید جهنمشو برم، خدایا وزر و بالش برای منه، خدایا بازخواست من از این بابای بدبختم بکن. اینم ها خیلی حق و ناس مشکلی خیلی. و متاسفانه همه مونم گرفتاری. مواظب باشید. لذا در روایات میخونیم اون کسی که قطع رحم کرده میتونست به خواهرش برسه، نرسید. معنای صله رحم این نیست که پاش بری منزل خواهر فقیرت یه 1000 تومن رو دستش بذاری و برگردی، یا نه، معناش اینه دخترش شوهر بده، پسرشو زن بده. معناش اینه اگه میتونی خونه نداره خونه برش بخه. قطع رحم، دعا مستجاب نمیشه، یعنی مانعه، این مانع بزرگی. غیبت پشت سر مردم مانع بزرگیه، اصلا حق الناس مانع بزرگیه. تارک و صلاح، خب هر چه بگه خدا، اصلا مثل یک کسیه که در یه اتاق درش بسته منافذم نداشته باشه ای هداد بزنه، خب هیچ کس نمیشنه. تارک و صلاته که بنا نیست خدا بشنوه حرفشو، اصلا نمیشنوه. تارک و صلا کافره، ضایع و صلات را خدا گفته وای به تو. ای چجور میتونه بگه خدا خدا؟ وقتی میخواد بگه خدا خدا باید زبانش با دلش، زبانش با عملش بخونه. خدا یعنی خدا اومدم، خدا خدا اومدم. خب این داره با عملش دور میشه. نماز صبحش قضا بشه، حالا از اول شب تا به صبح هم سینه بزنه چه فایده داره؟ سینه زدن برای اینه که نماز زنده بشه. این نماز رو بکشه از اول شب تا به صبح سینه بزنه، خب نمیشه که. ما خودمون رو گول میزنیم، یعنی خودسرانه کار میکنیم. اون که دلمون میخواد میریم جلو. به ما میگن که صله رحم کن و الا لعن خدا بر تو. سه جا خدا لعن کرده است به اون کسی که ترک رحم کنه، سه جا. یعنی اون پسری که بی اعتنا به باباش باشه، اون دختری که بدبینه به مادرش باشه، اون پدر و مادری که بی اعتنا به پسر و دخترشون باشه، اون کسی که بی اعتنا به خواهرش به برادرش باشه، اون کسی که بتونه به رحمش برسه اما نرسه، خدا سه جا او را لعن کرده است. که موسی بن جعفر سلام الله علیه رو منصور دوانقی خواستن و منصور دوانقی گفت من یه روایتی از شما شنیدم از رسول گرامی، روایت رو برام نقل کن. حضرت برای این که این طرف و اون طرفش رونش کنن هی روایت نقل کنن، گفت نه این نه و این نه و این نه، تو بالاخره رسید به اینجا. گفت جدم فرموده است اگر کسی ترک رحم کند عمر 30 ساله او 3 ساله می شود، عمرش بی برکت می شود، مالش بی برکت می شود. و اگر کسی صله رحم کند عمر 3 ساله او 30 ساله می شود، عمر او با برکت می شود، کار او با برکت می شود. صله رحم لازم است، واجبه. حالا این آقا به جای این که دختر برادرشو، پسر خواهرشو، خیش قومشو عذب جهازیه درست کنه، شوهرش بده، پسر رو زن بده، به جای این مرتب مکه میره. خب اینا هوا به هوس آقا، اینا هوا به هوس، اینا خودسرانیست. یعنی واجب رو ترک کرده، مستحب به جا آورده. و ما هممون داریم، همین من الباب الی المحراب. من دارم، این اهل علم تو جلسه دارن، شماها داری، هر که هم بامش بیشتر برفش بیشتر، هممون داریم. آقا حاضر یه جشن بگیره برای پیغمبر اکرم، برای امام حسن فردا 1,000,000 خرج کنه، همین آقا خمس نمیده. ای آقا اگه خمس ندی مال بچه یتیم خوردی، آتش خوردی. این 1,000,000 که برای جهش خرج کردی آتش دادی به مردم خوردن، حالا امام زمانم بیاد تو اون جلسه؟ خب نمیاد تو اون جلسه که جلسه پر از آتشه. الذين یأکلون اموال الیتاما ظلمن انما یأکلون نارن و سیصلون است انما یأکلون فی بطونهم نارن و سیصلون است سعیرا. اون کسانی که مال بچه یتیم بخورن تو همین دنیا آتش خوردن، همین مقدار بسه، نه در روز قیامت برو به آتش جهنم میفتن. کدوم آتش؟ همون آتشی که به واسطه مال بچه یتیم برای خودش تهیه کرده. خدا که آتش جهنم تهیه نمیکنه. خدا آتش جهنم رو درست میکنه، اما هیزمش اعمال ما، اعمال ما. ما ایم آتش جهنم درست میکنیم، ما ایم مار و مور و عقرب درست میکنیم، نه خدا. از خود بنال، نه خدا. امام صادق میفرمایند والله اون بچه یتیم تا در قرآن ما هستیم. یعنی اگه کسی خمس نده و غذا بخوره، از پول خمس نداده خانه بخره، از پول خمس نداده غذا بخوره، این آتش داره میخوره، آتش داره تهیه میکنه برای آخرتش و برو در اون آتش میفته. یه جلسه پیدا میشه، احساساتش تحریک میکنن برای یه کار خیری، مسجد بساز. آقا بده ببینم تو که خیلی عالی هستی، یه قدرم بله بله بار باری کلا چک برمیداره 1,000,000 مینویسه برای این کار خیلی. خب 1,200,000 تومنش خمس دادی یا نه؟ وقت اگه خدایی نکرده یه کفرم بیاد روش که دیگه با مصیبته. اگه دیگه بگید من پول به آخونده نمیدم میشه نجیس. میان مرحوم آیت الله عظما آقای کلباسی در اصفهان گفته بود به طلبه ها، طلبه ها دست جمعی جایی نرید، برای اینکه یه دفعه یه کسی میگه او آخوندای مفخور میشه نجیس، مواظب باشید. خب معلومه تو ما طلبه ها ساواکی اون زمان، ساواکی اون زمان بدتر از ساواکی هست. اون زمانی که استاد بزرگوار ما مرحوم آیت الله عظمای بروجردی بود، هیچ خبری هم نبود، خیلی امنیت ظاهری هم بود، 64 تا ساواکی در 6,000 نفر طلبه ما درست کرده بودیم و میدونستیم تعدادشون، این کیه او کیه او کیه. اون نفوذی های ما 64 نفر درست کرده بودن. الان آمریکایی خب داریم، بله. جاسوس داریم، خب بله. تو این به واسطه این عمامه سوء استفاده. اما یه دفعه یه قومی که حوزه افتخار برای اوس رو آخوندو حرف بزنه، گناه خیلی بزرگی، در حد کفره. راجع به مراجع صحبت کنه، راجع به بزرگان متلک بگه، راجع به ولایت فقیه متلک بگه، گناه در سر حد کفره. باید مواظب حرفامون خیلی باشیم. اینجا مرادمه که آقا خمس نمیده اما اینجوری خرج میکنه. بابا روایت داریم زکات مالو بده. اینا که گندم دارن، اینا که جو و کشمش و خرما دارن، میگه زکات مالتو بده. خمس که مربوط به تقویت اسلام و مربوط به در زمان پیغمبر و ائمه طاهرین حق السلطنه برای اونا، الانم مختص به مجتهد جامع الشرائط برای صرف حوزه ها، برای تقویت حوزه ها. بله اگر بدن فقط تقویت حوزه ها نیم، دیگه یک فقیر در دنیا پیدا نمیشه. اما روایات فراوان داریم که اگه مردم خون زکاتشون رو بدن یه فقیر پیدا نمیشه. و راستی اینجوره، اگه همه مردم زکات فطرشون رو بدن، اگه همه مردم زکات همین نه چیزی که در رساله ها نوشته بدن، دیگه مردم فقیر از نظر ضروری دیگه میشن خودکفا. حالا در رفاه نشن، از نظر ضروری دیگه میشن در رفاه، میشن خودکفا. اگه فقیره به قول امیرالمؤمنین در نهج البلاغه، اگه کوخه یک کاخ پهلوشه، و الا اگر کاخها بره کنار، کوخها هم میره کنار، همه و همه میشه یک زندگی متوسط، اون که اسلام میخواد. ولی اون که الان من میگم اینه، نمیخوام کاخاتو بدی، نه ندی، اما میگم که خمستو بدی، زکاتتو بدی، صله رحمتو بکن. اینه که واجبه، اینه که واجبه، کاخم مال خود. چرا چنین است؟ چرا این آقای بدبخت، راسی بدبخت، که خودش بدبخت، پسرش بدبخت، عروسش بدبخت، 7-8 میلیون خرج میکنه برای تالار و مقدمات عروسی، مقدمات عروسی 1 میلیون برای نمیدونم گل عروس توش بشینه. خب بدبخت چه مانعی داره که این تالار و این گل و این مقدمات نباشه، به جای یک عروسی 10 تا عروسی بشه؟ یکی برای دخترت یا برای پسرت، یکی برای دختر خواهرت، یکی برای پسر خواهرت، یکی برای دختر دایت، یکی برای پسر دایت، یکی برای این همسایه، یکی برای اون همسایه. چقدر شیرینه و اون چقدر تلخه، چقدر تلخه. جوانها زندگی اینجور تلخه، عاقبت هم نداره. نه ببین زندگی زهرا چقدر شیرین بود، خیلی شیرین بود، اما زندگی اینجوری ها ها بعض اوقات، نه بعض اوقات، غالب اوقات به تلخی میرسه. ما که شیرینی ندیدیم توش، حالا اگر یک کدام شیرینی توش دیدید بیاد بگید. میگن که یک کسی گفته بود من فقیر بودم، بیچاره بودم، بدبخت بودم، به جوری که از کوفه مجبور شدم، آبرودار بودم، مجبور شدم اومدم بغداد، زن و بچه همون برداشتم اومدم بغداد، رفتم تو خرابی، زن و بچه مو گذاشتم تو خرابی، رفتم این که یه گدایی، یه نونی، یه آبی برای این زن و بچه. دیدم مردم دارن میرن، کجا میرن؟ پسر یحیای برمکی عروسیشه، میگه منم راه افتادم، رفتم اونجا، دیدم در و در بندم نی، رفتم نشستم عقد خوندن. بعد که عقد خوندن، برای هر کسی شیرینه اون زمان رو که آوردن یه قباله هم دادن. من برداشتم دیدم به یه مزرعه آباد در شام، گفتم خوب از من که میگیرن، ما که دعوت نداریم. گفت بعدم اومدم بیرون دیدم نه، ازم نگرفت. میگه زن و بچه همون با بدبختی برداشتم اومدم شام، شدم میلیونر به قول عوام، میلیونر اون زمان، شدم متمکن، شدم متمول. گناه یحیای برمکی، گناه جعفر برمکی دست و پا پیششون شد. نابود شد. در اثر گناه اون دستگاه غریب و عجیب که سلطنت بر دو ثلث جهان بود به یک روز نابود شد. نابود، میگه دستگاه برمکی نابود شد. من یک سالی رفتم حمام قرخ کردم، به حمامی گفتم هیچ کس نیاد، هر چه پول میخوای بهت میدم، حمامو برام قرخ کرد. رفتم تو حمام بهش گفتم یک کیسه کش عالی برام بفرست. یه وقت دیدم یه جوانی که سر تا پاش نجابه، این اومد، تعجب کردم این کیسه کشه سر تا پا آقایی ای کیه. یه اومد نشست جلوم و دستمو کشید و رب پشتم. وقتی رب پشتم من یادم اومد که برای پسر یحیای برمکی شعر گفتم، لذا بنا کردم اون اشعار رو بخونم. تو بودی منو متمول کردی، تو چه عروسی آبادی داشتی، از این تملق بازی ها که همه مون داریم. گفت ناگهان دیدم این قش کرد، حمامی رو خواستم داد فریاد، من گفتم یه کیسه کش خوب برام بفرست، کیسه کش قشو فرستادی. گفت نه بابا این قش نمیگه. به هوشش آوردن، هی اصرار که چرا قش کردی، نمیگه. بعد بالاخره مجبور شو گم این اشعار برای کی گفته بودی؟ گفتم که برای پسر یحیای برمکی. گفت هیچ میدونی این صاحب اشعار منم؟ گفت پسر یحیای برمکی منم، گناه بابام دست و پا پیچ من شد رسیدم به اینجا، رسیدم. خیلی هم ساده سا، برای خاطر این که وقتی غضب خدا بیاد، غضب خدا اینجور میاد. جعفر برمکی که نخست وزیر هارون الرشید بود، یحیای برمکی هم وزیر بود، این تا نصف شب پیش هارون بودن. گفتن بخندیدن، نصف شب تا رفت تو خونه جلاد اومد، هارون گفته گردنتو بزنم. ای من الان پیش هارون بودم، گفت هارون عاشق منه، گفت دیگه حالا غضبناک تو، پس مرا ببر پیش خودش. برش داشت اوش اون همون جایی که جشن بود، همون جایی که از اول شب تا به صبح میزدند و میرخصیدند و داریه و تنبک بود، همون جا. گفت همینجا وایسه، پشت اتاق باش. دار رفت هارون غضبناک، گفت سر آوردی یا نه؟ گفت بله قربان. برگشت گفت شنیدی؟ گفت آره. یه دستمال خودش از جیبش در کرد، در چشمشو بس سر و برید، سر و برد در مقابل هارون. هارون نمیدونست بگه چرا کشتمت، نمیدونست، غضب خدا، خدا. بعد همون وقت تمام مردا رو گرفت زندان کرد، تمام مالم مصادره کرد، تمام شد. یعنی سلطان دو جهان ناگهان به یک روز شد گدا. اونم چه گدا، مرداشون بعضی هاشون فرار کردن، مثل همین اومد کیسه کشی کنه، بعضی هاشون هم زندان، خود یحیی رو گرفتن زندان کردن. این دو سه روز، ای جوان ها، حالا که امرو بنا شد تاریخ بگم، من هیچ بنا نداشتم اینجور صحبت بکنم، حالا که خودش اومده این جمله رو برای جوان ها بگم، جوان ها بترسید از غضب خدا، بترسید از حق الناس، بترسید از ظلم. یحیی رو گرفتن زندان کردن، روز اول، روز دوم، سوم هیچ کی بهش اعتنا نکرد، نزدیک بود بیمیره، لذا به این زندانبان به التماس افتاد. کی؟ اون که اون جشن رو برای پسرش گرفته بود ها، اون که وزیر دو جهان بود ها، دو ثلث جهان بود ها، دو ثلث جهان مال این. به این زندونه بنا کرد التماس کنه که تو رو به خدا قسم یه کاری، یه فکری، یه مقدار پول تو جیبش بود، پول بهش داد، گفت برو یه قدری گوشت برای من بخیر، من بپزم، یه قدر نونم بخیر. خب رفت گوشت آورد، نونم آورد، گفت تو کجا بپزم؟ یه ظرفم بده، التماس. رفت یه ظرفم آورد، گفت خب هیزم میخواد، رفت یه قدر هیزم ترم آورد. بالاخره این هیزم رو گرفت، بنا که دود کنه. یحیای برمکی سرش رو گذاشته و روز زمین فوت میکرد و بالاخره این ریشای یحیای برمکی، صورتش، لباسهاش از اثر اشک چشمش شد خاکالود، شد گلالود. بالاخره گوشت و پخ اومد ورداره، تا اومد ورداره از دستش افتاد رو زمین، ریخ رو آتیشا خاموش شد، گوشتا آب گوشتا هم رفت به امید خدا. ناگهان به یاد افتاد، به یادش افتاد که سال گذشته تو دجله اونجا که قرخ کرده بود، اونجا که استخر درست کرده بود، اونجا که از مال مردم موج شکن درست کرده بود، اونجا داشت قایق بازی میکرد، یه ماهی اومد در مقابلش، خوشش اومد، دستش تکون داد، عقیق انگشترش افتاد تو دجله. خیلی ناراحت شد، علاقه داشت دیگه، خدا نکنه یه کسی علاقه به دنیا داشته باشه دیگه، میرسه به اونجا که علاقه به انگشترش داره، علاقه به وزارتش داره، علاقه به قایقش داره، تا آخره. خیلی قصه شد، اومد خونه، خیلی قصه بود که این عقیقه خیلی قیمت داشت، من علاقه داشتم، این عقیقه رفت. ناگهان یه غلام آشپزش، غلام آشپز عقیقه گذاشته بود توی پشخاب، آورد گذاشت در مقابلشون. گفت این کجا بود؟ گفت مطبخانه قربان وزارت دستور داده بود نهار ماهی تازه، ما رفتیم ماهی تازه گرفتیم، خریدیم، آوردیم، یکی از ماهی ها رو شکمش پاره کردیم، این عقیق توش بود. دیدم من که به دردم نمیخوره، گفتم ببرم پیش آقا، آوردم پیشش. یحیای برمکی با این آل اوزا و گلالود و خاکالود تو زندانش یادش اومد از سال گذشته، گفت ای خدایی که می توانی عقیق در دجله را به من برگردانی، می توانیم به یک شبان روز مرا به این نکبت برسانی. جوان ها، جنگ با خدا صلح نداره، این داریه و تنبک ها، این ساز و آواز ها، این تالارا، این اختلاط دختر و پسرها، این عروس و نامحرم دیدن، این عروس و فیلم نامحرم ازش برداشتن و اینا که همه جا هست، من جمله تو قوم، اینا خیر نداره. این عروسی ها آباد نی، شیرین نی. اگه خدا رحم کنه مثل یحیی پسر یحیای برمکی نکنه پسر تا، اما بدون زندگی برای اینها تلخه، نه اون زن اونه نه اون شوهر او، تلخه. اون منمنش، اونم منمنش، جنگ و نزاع تو خونه. اون به خود بباله، اون به خود بباله، او برای ضعف عصبش او پرخاشگری کنه، او پرخاشگری کنه. این خانه میدونی چی تحویل میده؟ بچه یا عقده ای. بچه عقده ای کیه؟ دختره با فکول میاد تو خیابون. میدونی معناش چیه؟ این دختر عقده چی میگه؟ میگه من محتاج یه نگاهم، اوی جوانها یه نگاه به من بکنی. مثل این گدایه میگه اوی من محتاج یک تومنم، یک تومن به من بدید. این زندگیه تو رو به خدا؟ این زندگیه؟ فکر نمی کنی زرق و برق دنیا ما رو برده، عقلمونم برده، عقلمونا، عقل همه مو رفته، همه مو. طول کشید و هیچ تصمیم اینجوری صحبت نداشتم اومد. امیدوارم که لطف امام زمان باشه و امشب شب عیدم هست. عید خیلی مهمه، خیلی، و این عید مربوط به حضرت زهراست و مولود پرسعادت امام دوم، و مخصوصا که امام دوم مظلوم تر از امام سومه، خیلی مظلومه، خیلی خیلی. از همین جهت هم دل زهرا براش خیلی سوخته، خیلی سوخته. حتی یک کسی خدمت حضرت زهرا در کشف و شهود رسیده، بهش گفته است که خب آقا وقتی که آب میخوری چرا فقط حسین؟ چرا نمیگه حسین و حسن؟ بعدم حضرت زهرا به ای گفته که آقا همینطور که حسینم با لب تشنه شهید شد، حسنم هم با لب تشنه شهید شد. برای این که وقتی زهرش دادن مرض استسقا گرفت، هرچه آب میخورد تشنه بود و با لب تشنه از دنیا رفت. اما مظلومه، مظلوم. آبم که میخوریم به نام حسینیم، خوب، خیلی خوبه، خیلی هم ثواب داره. اما فرمود به نام حسن. بقیع رفتی؟ دلمون هوای بقیع رو خیلی کرده. آقای آسی نرفتیم امسال. خیلی خوبه، چه جاذبه، چه جاذبه. خاکه اما گویا عشق به آسمان میره. ای خدا لعنت کند این فهد را، خدا لعنت کند این سعودی ها را، خدا لعنت کند این آخوندی ها، آخوندهای آمریکایی را، که حتی رسیده به اونجا که نمیذارن ما نگاه کنیم به قبر امام حسن. به قبر دیگه چند سال قبل میذاشتن نگاه کنیم به قبرش، اما دیگه حالا نگاه به قبرش هم نمیذارم. خدا لعنت کنه اینها را، نمیذارن یه روزه بخونیم بر امام حسن. اینجا آقای آسی برامون میخونه، گریه میکنیم، اما اونجا نمیذارن، نمیذارن. چقدر مظلومه، چه جاذبه، چقدر مظلومه که زنش باید او را بکشه. چی کم داشت؟ در مقاتل میخونیم وقتی که زهرش داشت زنش خواست، گفت چی کم داشتم؟ جمال نداشتم، مال نداشتم. حسب نداشتم، نسب نداشتم، چی کم داشتم؟ چی؟ چرا مرا شهیدم کردی؟ چرا این زهر رو به من دادی؟ قربان دردهای دلم که نمیخوای حتی دم مرگم این زن بدبخت و رسواش کنی. لذا تنهایی باش درد و دل کرد، گفت چی کم داشتم؟ بعد زینب میگفت عزیزم چه شده؟ نمیگفت. حسین میگفت چه شده؟ نمیگفت. آخر نگفت با درد و دل را پیش زهرا. همین جوری که زینب نگاه میکرد به زینبش گفت حالت استفراغ دارم، تشتی بیار. امام حسین نگاه میکرد، بچه ها و زنها نگاه میکردن، ناگهان دیدن خون از حلقوم آقا ریخ روی زمین، فهمیدن زهر به جگر مبارک سرایت کرده است و این ساعت و اون ساعت آقا میرود پیش جدش، میرود پیش مادرش، میرود پیش پدرش.
امشب کتاب حسن خدا باز میشد، امشب کتاب حسن خدا باز می شود، چشم عزیز فاطمه تا باز می شود، فریاد شادی فرشتگان، کمشب در بهشت خدا باز می شود. اما ای کاش امشب ما هم مدینه بودیم، آیات قدرت از همه سو جلوه می کند، درهای رحمت از همه جا باز می شود، می کوش در دعا که نگردد به هیچ باز قفلی که با کلید دعا باز می شود. میگن از یک بزرگی وقتی چیزی خواستی طلب کنی یه موقعی برو سراغش که خوشحال باشه، اوقاتش تلخ نباشه. مردم امشب فاطمه خوشحاله، اگه چیزی میخوایید امشب بریم سراغش. خدا اولین پسر رو به فاطمه داده، میخوای خوشحال نباشه؟ حسن ازل تجلی دیگر کند، از راز حیات و سر بقا باز می شود، زیباترین شکوفه نخل مقاومت در بوستان مهر و وفا باز می شود، آمد حسن که حسن خدا را نمونه است، این در به آن مقام اولا باز می شوند. ریحانه رسول خدا که از شمیم آن گلهای عشق و صبر و رضا باز می شوند. این است آن که از اثر حسن رای او بس پرده های کبر و ریا باز می شود. هر عقده که از ماویه در کار دین فتد از صبر آن امام خدا باز می شود. فاطمه خوشحال نگاه به صورت حسنش میکنه، اما یه وقت جگرش آتش گره. عزیز دل و شداد دست باباش رسول خدا، منتظر عکس و عمل پیغمبر مردم. یه وقت دید رسول خدا داره لبای حسنشو میبوسه، گریه میکنه. بابا جون نبینم گریان باشی، چرا گریه میکنی؟ بگو به من، راحتم کن بابا. فرمود دخترم حسن تو با زهر میکشن. بنداقه حسن و بغل کرد رسول خدا، اشکاشو ریخت، دستاشو بلند کرد، دعا کرد رسول خدا، خدایا دوست بدار اونایی که حسنمو دوست داره، دشمن بدار اونهایی که با حسنم دشمنه. خدا هر دیده ای که برا مظلومی این حسن گریه می کنه، فردای قیامت گریان وارد محشر نشود. جان ما به قربانت ای مظلوم مدینه. آی من روزه بودم مادرم، آتش گرفته پیکرم، می سوزد از پا تا سرم. ای زینب تشتی بیا بردر برم. مظلومی تا کجا؟ در خانه خود دشمن داره امام مصطفی. اما مصیبتی که میخوام امروز بخونم اینه، انشاءالله وعده همه ما در جوار حضرت استاد پشت دیوار بقی، اونجا بسوزیم برا مظلومی بچه های فاطمه. انشاءالله وقتی رفتیم من این چند بیت و اونجا براتون بخونم، اینجا بقی و بقیه دلها خراب است، اینجا چراغش روزها هم آفتاب است، اینجا ز قصه جانشیه بر لباید، زین کوچه ها بوی حسین و زینب آید. آی یه نگاه به بقی میکنی، یه نگاه به قبر رسول الله، به حرم نورانی رسول خدا، میسوزد از این بسته تا فردان. محشر این قبر بابا باشد و کو قبر دختر. یا زهرا عجب حواله کردی امروز خانم، ممنونتیم بهمون اش دادی، رزقمون رو زیاد کردی در این روز ماه مبارک. مصیبتی که خیلی دل آتش میزنه اینه، زنها در خانه موندن بنا به وصیت خود آقا. زینب تشی جنازه حسن نیامده، همه در خانه نشستن، زنهای بنی هاشم منتظرن. یه وقتی در خانه باز شد، ابوالفضل العباس وارد شد. زینب دوید دید عباسش سر به دیوار گذاشته داره گریه میکنه، چشمای ابوالفضل کاسه خون شده، رگهای گردن ورم کرده. عباسم به من بگو چی شده. یا الله زینبم خوب شد نبودی، بگو برادر چی شده، منو کشتی، راحتم کن. زینبم خوب شد نبودی، تشییع جنازه مگه چی کردن؟ خواهر جون بدن حسنمونو تیر بارون کردن. آی مگذاری که زینب برود سوی بدی، ترسم از غصه روانش ز تن آید بیرون، تیرها را بکشید از کفن و از تابوت. آی تازه تابوت همانا کفن آید بیرون. امیدوارم داغ دیده برادر تو مجلس نباشه. یه وقت دیدن ابی عبدالله دونه دونه چوبای تیرو داره از کفن بیرون میگشه، صدا میزنه حسنم دیگه بعد از تو محاسن مخضاب نمی کنه. حسنم قارت زده، منم که با دستای خودم میخوام روی بدن خاک بریزم. آی آی به ابی انت و امی یا مولای یا ابا عبدالله.
اما یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء، 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 اما یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء. نسألک اللهم و ندعوک باسمک العظیم الاعظم الاعز الاجل الاکرم بحق الحسن والحسین. یا الله.